فصل ششم، گاوی در هر دو سو. در حالی که فرنگ رانندگی می کرد، شش عدد از شیرین بیانهای قرمز را خوردم و اگر در دسترس بود، شش عدد دیگر هم می خوردم. وقتی به راهی خاکی رسیدیم که در نزدیکی خانه فرنگ بود، کانکسی داخل اردوگاه کوچک بیابانی کانکس ها، او گفت همینجا منتظر باش، میرم و به آنت درباره تو توضیح میدم. چند دقیقه بعد با یکدیگر بیرون آمدند. آنت موهایی لخت و خاکستری داشت و حالت چهرش ناخوشایند و مشکوک بود. در حالی که فرانک کولم را از کامیونش پایین می‌آورد، آنت با بدخلقی گفت این همه یه چیزیه که با خودت آوردی؟ به دنبالشان رفتم و وارد خانه شدم. فرانک بیدرنگ درون حمام ناپدید شد. آنت گفت راحت باش، خونه خودته. فهمیدم منظورش آن است که وقتی دارد برایم یک بشقاب غذا درست می کند، باید سر میز غذاخوری نزدیک به آشپزخانه بنشینم. صدای تلویزیون داغان کوچکی که در گوشه میز قرار داشت خیلی بلند بود، ولی تقریبا شنیدن صدایش همچنان سخت بود. داستانی دیگر درباره پرونده او جی سیمپسون. آن را تماشا کردم تا اینکه آنت آمد و بشقاب را در مقابلم گذاشت و سپس تلویزیون را خاموش کرد. گفت همه ی چیزی که میشنوی درباره او جی هست و بس. انگار نه انگار بچه های گرسنه آفریقایی وجود دارن. به غذایم اشاره کرد و گفت بخور. با لحنی معمولی برای پوشاندن درماندگی که احساس می کردم گفتم منتظر می مونم شما بیاین. به بشقاب غذایم خیره شده بودم. پر از دنده کباب، ذرت و سالاد سیب زمینی بود. با خودم فکر کردم که بلند شوم و دستهایم را بشویم، ولی ترسیدم اگر انجامش دهم شام از دهن بیفتد. اهمیت نداشت. حالا دیگر اینکه لازم است پیش از خوردن غذا دستهایم را بشویم به اندازه اخبار تلویزیون بی اهمیت شده بود. آنت یک نوشیدنی کولید با طعم آلبالو را در مقابلم گذاشت. بخور. یک چنگال پر از سالاد سیب زمینی را درون دهانم گذاشتم. خیلی خوب بود. تقریباً هیجان زده شده بودم. دانشجویی؟ گفتم بله. با توجه به کثیفی و بوی تعفنم برایش عجیب به نظر می رسید. گفتم یا بهتره که بگم بودم. 4 سالی میشه که فارغ التحصیل شدم. و سپس لقمه دیگری از غذا خوردم. می دانستم که در اصل این یک دروغ است. با وجود آنکه به مادرم در آخرین روزهای زندگیش قول داده بودم تا لیسانسم را بگیرم، نگرفته بودم. مادرم در دوشنبه تعطیلات بهاری دانشگاه مرد و من دوشنبه هفته بعدش به دانشگاه برگشتم. در یک چهارم آخر دوران تحصیلیم سرم را با کلاس‌های زیاد گرم کرده بودم. غم و اندوه هم مقداری کمتر شده بود. ولی نتوانستم مدرکم را بگیرم. زیرا یک کار بود که نمیتوانستم انجامش دهم. نمیتوانستم 5 صفحه مقاله برای کلاس ادبیات انگلیسی سطح متوسط بنویسم. باید برایم مثل آب خوردن می بود. ولی وقتی می کوشیدم تا چیزی بنویسم، فقط به صفحه سفید کامپیوتر خیره می شدم. حتی تا مرحله پوشیدن کلاه و جامعه مراسم فارغ التحصیلی نیز پیش رفتم و تقدیر نامه ای را که به دستم دادند گرفتم. ولی وقتی آن را باز کردم، چیزی در آن نوشته شده بود که از قبل می دانستم. تا وقتی مقاله ام را تمام نکنم، مدرک لیسانسم را نمی گیرم. حالا دیگر از دانشگاه فقط قرض هایش مانده بود که با توجه به محاسباتم باز پرداختش تا 43 سالگیم طول می کشید. صبح روز بعد فرانک پس از اینکه راهنماییم کرد تا چگونه برای رفتن شهری به نام ریچ کرست ماشین بگیرم، مرا در بزرگراهی کنار یک فروشگاه خاربار فروشی پیاده کرد. در ایوان جلویی فروشگاه نشسته بودم تا اینکه مدتی بعد ماشین مردی که پخش کننده چیپس بود وارد محوطه شد. وقتی از او پرسیدم که میتواند مرا برساند، با وجود آنکه سوار کردن مسافر بر خلاف قوانین شرکت بود، جواب مثبت داد. وقتی سوار کامیون بزرگش شدم، گفت که اسمش تروی است و 5 روز هفته را در جنوب کالیفرنیا رانندگی می کند و انواع بسته های چیپس را به فروشگاه ها تحویل می دهد. او در 17 سالگی با دختری که در دبیرستان عاشقش بود ازدواج کرده و 17 سال بود که با هم زندگی می کردن. او با شوخی، هرچند که صدایش به دلیل پشیمانی حزن‌انگیز بود، گفت 17 سال خارج از قفس و 17 سال داخل قفس. هر کاری حاضرم انجام بدم تا جامو با تو عوض کنم. من یه آدم آزادی خواه هستم که هیچ وقت جرأتشو نداشتم آزاد باشم. مرا در کنار فروشگاه تاد پیاده کرد. جایی که آقای تاد خودش اجاق گاز مسافرتی هم را تمیز کرد. یک فیلتر تازه برایش گذاشت. گاز مناسبش را به من داد و سپس برای اطمینان اجاق را برایم روشن کرد. نوارچسب و پوست مصنوعی بیشتری برای زخمایم خریدم و به رستورانی رفتم و چیزبرگر، سیب زمینی و نوشیدنی شکلاتی سفارش دادم. انگار نه انگار که شب گذشته شام خورده بودم. با هر گازی که می زدم دیوانه می شدم. وقتی غذایم رو خوردم در میان شهر قدم زدم. راننده های ماشین هایی که از کنارم می گذشتن با تعجب نگاه می کردن. از کنار فست‌فود های زنجیره‌ای و نمایندگی های خود رو عبور می کردم. مطمئن نبودم که برای گرفتن ماشین انگشتم را بالا ببرم یا شبی را در ریچ کرست سپری کرده و روز بعد به پاسیفیک کرست برگردم. همانطور که در نزدیکی تقاطعی ایستاده بودم و می‌کوشیدم تا متوجه شوم که به کدام مسیر بروم، مردی ژولیده با دوچرخه از کنارم گذشت. یک پاکت کاغذی چروک دستش بود. پرسید: داری میگی خارج از شهر؟ گفتم شاید. دوچرخش برایش خیلی کوچک بود. بیشتر مناسب یک پسر بچه بود تا یک مرد. با طرحی از آتش در کناره های بدنش. پرسید کدوم سمتی میری؟ بوی بدنش به اندازه‌ای بد بود که نزدیک بود سرفه کنم. هرچند احساس کردم که بوی بدن من نیز علی‌رغم آنکه شب گذشته پس از شام در خانه آنت و فرانک به حمام رفته بودم، به بدی بوی بدن او بود. هنوز همان لباس‌های کثیفم تنم بود. به او گفتم ممکنه که امشب توی موتل بمونم. نرد زنان گفت این کارو انجام نده. من این کارو انجام دادم و افتادم زندان. سرم را به نشانه تایید تکان دادم. متوجه شدم که او فکر می‌کند من نیز مانند او هستم. یک بی سر و پا، یک بدهکار. نه به اصطلاح یک دانشجو یا حتی فردی که روزی دانشجو بوده است. هیچ گونه کوششی نکردم تا برایش درباره مسیر پاسیفیک کرست توضیح دهم. پاکت کاغذی را مقابلم گرفت و گفت اگه میخوای برای تو، داخلش نون و کالباسه، میتونی برای خودت ساندویچ درست کنی. گفتم نه ممنون. از پیشنهادش هم چندشم شد و هم متأثر شدم. پرسید اهل کجایی؟ گویا علاقه نداشت که حرکت کند و برود. مینسوتا. فریاد زد هی. لبخندی روی صورت کثیف و شلختش نقش بست. تو خواهر منی. من اهل ایلینوی هستم. ایلینوی و مینسوتا همسایه هم هستند. گفتم خب البته تقریبا همسایه هستند. ویسکانسن بینشونه. بیدرنگ ابراز تأسف کرد. نمیخواستم احساساتش را جریحه دار کنم. گفت ولی به هر حال بازم همسایه هستن. سپس کف دستش را پایین آورد و گفت بزن قدش. و من هم این کار را انجام دادم. در حالی که رکاب میزد گفتم موفق باشی. به فروشگاهی رفتم و پیش از دست زدن به چیزی در راهروهای آنجا پرسه زدم. از فراوانی مواد غذایی مات و متحیر شده بودم. چند چیز خریدم تا جایگزین غذاهایی شود که وقتی نتوانسته بودم از اجاق گاز استفاده کنم خورده بودم و در شاهراه شلوغی قدم زدم تا اینکه جایی را پیدا کردم که به نظر می رسید ارزان قیمت ترین موتل شهر است. وقتی درخواست اتاق کردم، مردی که در پشت میز پیشخوان بود گفت من بود هستم. چهره سر به زیری داشت و سرفه‌اش به افراد سیگاری شبیه بود. قبقبه برنزش از دو طرف صورت چروکیدش آویزان شده بود. وقتی درباره پاسیفیک کرست برایش توضیح دادم، اصرار کرد که لباسهایم را بشوید. وقتی مخالفت کردم گفت میتونم لباسات رو کنار ملافه ها و حوله ها بندازم عزیزم. هیچ مشکلی نداره. به اتاقم رفتم، لباسهایم را درآوردم و کاپشن بارانی و شلوار بارانیم را به تن کردم. هرچند که روزی گرم در ماه ژوئن بود. سپس به دفتر بازگشتم و خجالت زده لباسهای کثیفم را به بود دادم و دوباره از او تشکر کردم. بود گفت این کارم به خاطر اینه که دستبندت رو دوست دارم. برای همین بهت پیشنهاد دادم که لباستو بشورم. آستین بارانیم را بالا زدم تا دستبندم را ببیند. دستبندی نقره‌ای رنگ که تصویر پرچم پامیا رویش بود و دوستم ایمی وقتی چند هفته قبل در مینیاپولیس از یکدیگر خداحافظی کرده بودیم آن را به دستم بسته بود. گفت اجازه بده ببینم. از روی پیشخوان دستش را دراز کرد و مچ دستم را گرفت و چرخاند تا بتواند روی دستبند را بخواند. گفت ویلیام جی کراکت و دستم را رها کرد. ایمی درباره ویلیام جی کراکت مقداری جستجو کرده و به من گفته بود که او کیست. یک خلبان نیروی هوایی که دو ماه پیش از تولد 26 سالگی هواپیمایش در ویتنام سقوط کرده بود. ایمی سالها بود که آن دستبند را حتی بدون آنکه لحظه ای از دستش در بیاورد به دستش داشت. تا لحظه ای که آن را به من داد. این را نمی دانستم. بود گفت من خودم کهنه سرباز ویتنام هستم. برای همینه که توجهم به این چیزا جلب می شه. به همین دلیلم تنها اتاقی که هموم داشت رو بهت دادم. من سال 1963 اونجا بودم. هنوز 18 سالم هم نشده بود. اما حالا مخالف جنگ هستم. 100% مخالف همه نوع جنگی هستم. به جز موارد خاص. سیگاری در زیر سیگاری پلاستیکی روشن بود و بود آن را برداشت. ولی میان لبهایش نگذاشت. فکر کنم بدونی که تو سیرا نوادا امسال برف شدیدی اومده. پرسیدم برف؟ گفت تا به حال سابقه نداشته چنین برفی بیاد. خیلی شدیده. یه دفتر سرپرستی منطقه توی شهر هست که اگه بخوای میتونی باهاشون تماس بگیری و درباره آب و هوا پرسجو کنی. و سپس پاکی به سیگار زد. لباسات رو تا یکی دو ساعت دیگه آماده میکنم. به اتاقم بازگشتم و دوشی گرفتم و سپس در وان دراز کشیدم. پس از آن پتو را کنار زدم و روی ملحفه دراز کشیدم. اتاقم کولر گازی نداشت. ولی با وجود این سردم بود. چنان احساس خوبی داشتم که پیش از آن هیچگاه در زندگیم تجربهش نکرده بودم. حالا آن مسیر به من آموخته بود که احساس بد یعنی چه؟ بلند شدم درون کولم را جستجو کردم. سپس دراز کشیدم و کتاب گور به گور را در حالی مطالعه کردم که واژه‌های بود در ذهنم زرد گرفته بودند. با برف آشنایی داشتم. به هر حال من در مینسوتا بزرگ شده بودم. برف بارو کرده بودم. در برف رانندگی کرده بودم. برف بازی کرده بودم. روزهای زیادی از پشت پنجره در حالی که کپه می شد تا برای ماه‌ها روی زمین یخ بزند تماشایش کرده بودم. ولی این برف متفاوت بود. این برفی بود که سیرا نوادا را پوشانده بود. به همین علت بود که نامش را سیرا نوادا گذاشته بودند. به زبان اسپانیایی سیرا نوادا به معنای محدوده برفی است. به نظرم کار مضحکی بود که در آن محدوده برفی پیاده روی کنم. البته آن کوه‌های خشکی که از بد و ورود به مسیر پاسیفیک کرست در میانشان راه رفته بودم نیز عملاً بخشی از سیرا نوادا بودند. ولی آنها بخش مرتفع سیرانوادا نبودند. بخش اعظمی از قله ها و صخره ها آن سوی چمنزار کندی بودند که جان میور، کوهنورد و نویسنده مشهور، بیش از 100 سال پیش در آن گش و گذار کرده و به آنها عشق ورزیده بود. پیش از شروع پیاده روی هم کتاب های میور را درباره سیرانوادا نخوانده بودم، ولی می دانستم که او بنیانگذار باشگاه سیرا بوده و در تمام زندگیش سیرانوادا را در برابر چوپانها، عملیات معدنچیها، گردشگران و دیگر آسیبهای نسل جدید محافظت کرده بود. به سبب لطف او و افرادی که از او حمایت می کردند بود که هنوز بیشتر طبیعت سیرانوادا وجود داشت. طبیعتی که حالا در زیر برف ناپدید شده بود. خیلی متعجب نشده بودم. نویسندگان کتاب راهنما درباره برف در قله های سیرا هشدار داده بودند. و من خودم را آماده کرده بودم یا دست کم فکر می کردم که خودم را آماده کردم. تبر یخنوردی خریده بودم و آن را درون جعبه‌ای برای خودم به چمنزار کندی فرستاده بودم. وقتی آن را خریدم، گمان کردم که فقط گاهی برای بالا رفتن از ارتفاع لازمش دارم. کتاب راهنما مرا خاطر جمع کرده بود که در اواخر ماه ژوئن و اوایل ژوئیه برف همیشگی ارتفاعات به مرور زمان آب می شود. به ذهنم خطور نکرده بود که آب و هوا را بررسی کنم تا ببینم امسال سالی عادی است یا نه. روی میز کنار تخت دفترچه تلفنی را پیدا کردم و ورقش زدم. سپس با مدیریت دفتر مرکز سرپرستی منطقه تماس گرفتم. زنی که پاسخ داد گفت: اوه بله، اونجا خیلی برف اومده. او از جزئیات خاصی مطلع نبود ولی گفت که چنین برفی در سیرا بی سابقه است. وقتی به او گفتم که من در حال پیاده روی در پاسیفیک کرست هستم، او به من پیشنهاد داد که مرا تا مسیر پاسیفیک کرست برساند. وقتی تلفن را قطع کردم، بیشتر از این که مجبور نبودم رایگان سواری کنم، احساس راحتی می کردم تا اینکه نگران برف باشم. آنجا بسیار دور به نظر می رسید. بسیار رنجاور. خانم مهربانی که از دفتر مرکزی بود، بعد از ظهر روز بعد مرا به مسیر بازگرداند و مرا در محلی به نام گذرگاه واکر پیاده کرد. در حالی که رفتنش را تماشا می کردم، احساس وارستگی و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به 9 روز پیش که پیاده رویم را آغاز کرده بودم داشتم. در روزهای گذشته در معرض حمله یک گاو شاخ بلند قرار گرفته بودم. بر اثر حوادث ناگوار و افتادنهای متوالی بدنم زخمی و کبود شده بود. مسیر خود را در جاده‌ای که کوهش به زودی منفجر می شد تغییر داده بودم. مایلها در بیابانها پیاده روی کرده بودم. از کوههای بیشماری بالا و پایین رفته بودم. روزها را بدون دیدن فرد دیگری سپری کرده بودم. باعث شده بودم پاهایم تاول بزنند. به قدری بدنم را ساییده بودم که از آن خون جاری شده بود. و مایلها در بیابانهای پرفراز و نشیب فقط خودم را حمل نکرده بودم. بلکه کوله پشتی را حمل کرده بودم که سنگینیش بیشتر از نصف وزنم بود. و همه این کارها را به تنهایی انجام داده بودم. این چیز با ارزشی بود، درست است؟ همانطور که راه می رفتم و با خودم فکر می کردم، به اردوگاهی روستایی در نزدیکی گذرگاه واکر رسیدم و مکانی برای چادر زدن پیدا کردم. دیر وقت بود، اما هنوز هوا روشن بود. ماه ژوئن بود و آخرین هفته بهار. چادرم را نصب کردم و اولین غذای گرمم را روی اجاق گاز سفریم پختم. لوبیای خشک شده و برنج و روشنایی آسمان را که در نمایش زیبا از رنگ‌ها در حال ناپدید شدن در پشت کوه‌ها بود تماشا کردم. احساس کردم که خوشبخت‌ترین آدم دنیا هستم. 52 مایل تا چمنزار کندی و 16 مایل تا اولین منبع آب فاصله داشتم. صبح کولم را با ذخیره که فراوان آب سنگین کردم و از میان بزرگ راه 178 گذشتم. جاده بعدی که از سیرا نوادا عبور می کرد در 150 مایلی شمال و در نزدیکی چمنزار تولومنی قرار داشت. پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست را در گرمای صبحگاهی خورشید از میان سربالایی های سنگی و کوه هایی که از دور و نزدیک اطرافم را محاصره کرده بودند ادامه دادم. کوه های اسکودی در نزدیکی جنوب، کوه های الپاسو در شرق، بیابان داملند در شمال غربی که چند روز دیگر به آن می رسیدم. همه‌شان برایم شبیه به هم به نظر می رسیدند. هرچند که کاملا متفاوت بودند. مجبور بودم که پیوسته به کوه ها نگاه کنم. نگاهم نسبت به هفته قبل تغییر کرده بود. به مناظر طولانی و بی پایان عادت کرده بودم. با پیاده روی کردن روی زمینی که از همه سو آسمان محاصرش کرده بود، خو گرفته بودم. با راه رفتن روی قله ها. ولی بیشتر اوقات اطرافم را نگاه نمی کردم. قدم به قدم چشمهایم به مسیر پر از ریگ و سنگ ریزه بود. گاهی اوقات در حین بالا و پایین رفتن از کوه‌ها پاهایم لیز می خوردند. با هر قدمی که بر می داشتم سر و صدای آزاردهنده کولم هنوز از فاصله چند اینچی گوشم شنیده می شد. همونطور که پیاده روی می کردم می کوشیدم تا خودم را مجبور کنم که به دردهایم فکر نکنم. درد شانه ها و ستون فقرات، پاها و پهلوهایم، اما فقط برای مدت کوتاهی موفق می شدم. در حالی که به طرف شرق کوههای جنکینز حرکت می کردم، چند باری توقف کردم تا به منظره پهناور بیابانی که در زیر پایم بود، نگاهی بیاندازم. بعد از ظهر به سرازیری سنگی رسیدم و توقف کردم. با چشمهایم از بالا تا پایین براندازش کردم. سرازیری پر از تک سنگ هایی بود که هر کدام به بزرگی یک مشت بودند. مسیری بود که هر انسانی می توانست از آن پایین برود. ولی من یک انسان معمولی نبودم. من انسانی بودم با یک کوله پشتی نفرت انگیز روی دوشم که حتی عصای کوهنوردی برای حفظ تعادلم نداشتم. چرا در حالی که از یک اره تاشو هم نگذشته بودم آوردن عصای کوهنوردی را نادیده گرفته بودم؟ نمیدانم. پیدا کردن یک چوب ناممکن بود. درخت های پراکنده و تنک اطرافم به هیچ دردی نمی خوردند. به غیر از آن که ادامه دهم راه دیگری نداشتم. با هر قدمی که بر می داشتم پاهایم می لرزیدند. می ترسیدم فشاری که کوله بر کمرم وارد می کند باعث شود تا سنگ های زیر پایم بلغزند و بیفتم و به همراهشان پایین بروم. یک بار افتادم، محکم روی زانویم فرود آمدم و سپس بلند شدم و با سرعت کمتری به پایین رفتن ادامه دادم. آبی که در قمقمم بود با هر حرکت شلپ شلپ صدا می کرد. وقتی به سمت دیگر سرازیری رسیدم آرامش یافتم. اهمیت نداشت که زانویم درد می کرد و خونریزی داشت. با سپاسگزاری فکر کردم که قسمت سخت مسیر را پشت سر گذاشتم ولی اشتباه می کردم. در آن بعد از ظهر مجبور شدم تا از سه سرازیری دیگر عبور کنم. آن شب را در میان کوههای جنکینز و اووانز چادر زدم. تمام بدنم به علت پایین آمدن از سرازیری به شدت زخم شده بود. هرچند که فقط 8.5 مایل پیش رفته بودم. ابتدا خودم را برای آنکه نمی توانستم کمی سریع تر پیاده روی کنم سرزنش می کردم. ولی حالا در حالی که روی صندلی‌ام نشسته بودم و از درون ظرف داغی که بر روی زمین و در میان پاهایم بود غذا داخل دهانم می‌گذاشتم، از اینکه توانسته بودم تا همین جا هم پیاده روی کنم شکرگزار بودم. من در ارتفاع 7000 پایی بودم. اطرافم در محاصره آسمان بود. از سوی غرب می توانستم خورشید را که در حال غروب کردن بود ببینم. از سوی شرق دره‌های بیشمار تا دوردست‌ها امتداد یافته بودند. سیرا نوادا یک توده برآمده بر سطح زمین است. دامنه غربیش 90% رشته کوه را تشکیل می‌دهد. قله‌هایش به تدریج به دره‌های حاصلخیزی می‌رسند و در نهایت به سواحل کالیفرنیا ختم می‌شوند که تقریباً 200 مایلش موازی با مسیر پاسیفیک کرست است. دامنه شرقی سیرا نوادا کاملاً متفاوت است. سرازیری‌های تند و پرتگاه‌هایی که به دشتی پهناور می‌رسند و به آبگیر کبیر در نوادا ختم می‌شوند. در گذشته فقط یک مرتبه سیرا نوادا را دیده بودم، وقتی که با پال چند ماه پس از ترک نیویورک به غرب آمده بودیم. در دره مک چادر زدیم و روز بعدش چند ساعتی رانندگی کرده و از مناظری سوت و کور عبور کردیم که انگار متعلق به این زمین نبود. ظهرهنگام سیرا نوادا از افق غرب پدیدار شد. یک دیوار سفید رنگ نفوذناپذیر که از زمین بالا آمده بود. تقریبا برایم تصور ناپذیر بود که حالا در میان آن کوه‌ها نشسته بودم. هیچگاه روی آن دیوار نایستاده بودم. حالا روی قله‌اش بودم. با حیرت بسیار به منطقه خیره شده بودم. خسته تر از آن بودم که حتی بلند شوم و به داخل چادرم بروم. داشتم تاریک شدن آسمان را تماشا می کردم. بالای سرم ماه داشت روشن تر می شد و در زیر پایم در دور دست ها چراغ های شهرهای نیوکرن و ریچ کرست چشمک می زدند. سکوتی فوق‌العاده حاکم بود. تنهایی همچون باری سنگین احساس می شد. با خودم فکر کردم که این چیزیه که به خاطرش پیاده روی رو آغاز کردم. این چیزیه که می خواستم. وقتی سرانجام ایستادم و آماده شدم تا چادرم رو برای خواب آماده کنم، متوجه شدم که برای اولین مرتبه در مسیر وقتی خورشید غروب کرده، کاپشن پشمی آنوراکم را به تن نکردم. حتی یک پیراهن آستین بلند به تن نکرده بودم. در آنجا با وجود آنکه در ارتفاع 7000 پایی قرار داشتم، ذره‌ای احساس سرما نمی کردم. آن شب از اینکه هوای گرم را روی دست‌های برهنم احساس می کردم، خوشحال بودم. ولی حدود ساعت 10 صبح دیگر خوشحال نبودم. از گرمای بی‌رحمانه شدید بدنم می‌سوخت. هنگام بعد از ظهر تمامی مسیر در معرض آفتاب سوزان و بی‌رحم قرار گرفته بود. پیوسته به این فکر می‌کردم که می‌توانم زنده بمانم یا نه. هوا خیلی گرم بود و تنها راهی که کمکم می‌کرد تا ادامه دهم آن بود که هر 10 دقیقه توقف کرده و به مدت 5 دقیقه استراحت کنم. هنگامی که بطری آب را سر می‌کشیدم به داغی چای بود. در حین پیاده روی پیوسته ناله می کردم. گویی ناله می توانست باعث شود کمی خنک شوم. ولی چیزی تغییر نمی کرد. خورشید همچنان بی‌رحمانه به من خیره شده بود. ذره‌ای به مرگ و زندگیم اهمیت نمی داد. بوته‌زارهای خشک و درخت‌های تنک همچنان با بی‌تفاوتی قاطعانه‌ای در جایشان ایستاده بودند. همانطور که همیشه بودند. و همیشه خواهند بود. من سنگریزه بودم. من برگ بودم. من شاخه تیز یک درخت بودم. من برای آنها هیچ چیز نبودم و آنها همه چیزم بودند. در زیر سایه‌ای که یافتم کمی استراحت کردم. درباره آب خنک با جزئیاتی پیچیده خیال بافی می کردم. گرمای هوا انقدر شدید بود که خاطرم از آن یک ناله است تا یک حس. ناله ای که با شدت ناهنجاری بلند می شد و دیوانم می کرد. با وجود همه اتفاقاتی که تا کنون در مسیر برایم رخ داده بود، هرگز یک مرتبه هم تسلیم نشده بودم. ولی حالا در روز 10 کم آورده بودم. می خواستم که تسلیم شوم. تلو تلو خوران به سوی شمال و چمنزار کندی حرکت کردم. از دست خودم به علت تصمیم احمقانم خشمگین بودم. در جایی دیگر مردم در حال کباب خوردن بودند و دوران فراغتشان را می گذراندند. در کنار دریا استراحت می کردند و چرت می زدند. آنها به یخ و لیموناد و اتاقهایی که دمای هوایشان 20 درجه بود دسترسی داشتند. من آن مردم را می شناختم. من آن مردم را دوست داشتم. همچنین از آن مردم متنفر بودم برای اینکه از من فاصله داشتند. از منی که در مسیری به مرگ نزدیک می شدم که حتی در بارش نشنیده بودند. می خواستم تسلیم شدم. در حین ناله و پیاده روی و استراحت زیر لب تکرار می کردم تسلیم شو، تسلیم شو، تسلیم شو. 10 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه. تصمیم داشتم به چمنزار کندی بروم، جعبه مایحتاجم را دریافت کنم، همه ی شکلاتهایش را بخورم و سپس ماشینی بگیرم و به هر شهری که راننده می رود بروم. می توانستم به ایستگاه اتوبوسی بروم و از آنجا به هر جایی که می شد. آلاسکا. به سرعت به ذهنم رسید که به آنجا بروم، زیرا در آلاسکا قطعاً یخبندان بود. در حالی که تسلیم شدنم پابرجا بود، دلیل‌های دیگری پیدا می‌کردم تا باورم را نسبت به احمقانه بودن پیاده‌روی در پاسیفیک کرست تقویت کنم. من تصمیم داشتم که پیاده‌روی کنم تا بتوانم درباره تمام چیزهایی که زندگیم را نابود کرده بود فکر کنم و خودم را از نو بسازم. اما حقیقت این بود، حداقل تا کنون، از وقتی پیاده روی را آغاز کرده بودم، فقط با رنج بدنی ناتمام دست و پنجه نرم کرده بودم. کشمکش های زندگیم فقط گاهی اوقات به ذهنم خطور می کردند. چرا؟ اوه چرا؟ چرا مادر عزیزم مرده بود؟ و چطور می توانم بدون او زندگی کرده و پیشرفت کنم؟ چطور خانواده‌ام که روزی روابطمان با یکدیگر خیلی نزدیک و قوی بود، در پی مرگ مادرم خیلی سریع و عمیقاً از هم پاشید؟ وقتی زندگی زناشویی‌ام را با پال، شوهر عالی و عزیزم که با عزمی راسخ مرا دوست داشت، تباه کردم. چه کارهایی انجام دادم؟ چرا خودم را درون باتلاق غم‌انگیز مصرف هروئین و جو و خوشگذرانی با مردهایی که به سختی می شناختمشان غرق کردم؟ اینها پرسش هایی بودند که در طول زمستان و بهار، در حالی که برای پیاده روی آماده می شدم، پیوسته از خود می پرسیدم. پرسش هایی که فکر می کردم در سفرم برایشان گریه و زاری می کنم، با تمام جزئیات کند و کاوشان می کنم. پرسش هایی که تسلیم داشتم در حال پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست کنارشان بگذارم. مراقبه هایی بی پایان را در هنگام غروب خورشید یا هنگامی که به کوه ها و دریاچه های دست نخورده خیره شده ام تصور می کردم. گمان می کردم که برای آرام شدن و به دست آوردن سلامتیم هر روز در سفرم اشک می ریزم. ولی در عوض فقط ناله می کردم و آن هم نه به علت غصه‌ای که در سینه داشتم. آن به علت درد کمر و پاهایم بود. به علت زخم‌هایی که در اطراف پهلوهایم سرباز کرده بودند. و همچنین در طول دومین هفته‌ای که در مسیر بودم، وقتی بهار رسماً در آستانه تبدیل شدن به تابستان بود، به دلیل آنکه خیلی گرمم بود، احساس می کردم که هر لحظه ممکن است کله‌ام منفجر شود. اوقاتی که به دلیل وضعیت بدنیم زیر لب ناله نمی کردم، متوجه شدم که در ذهنم پیوسته تکه هایی از ترانه های مختلف در حال پخش شدن است. انگار یک ایستگاه رادیویی در سرم وجود داشت که ترانه های مختلف پخش می کرد. ذهنم برای مقابله با سکوتی که حاکم بود، با تکه هایی از اشعار و ترانه هایی که در طول زندگیم شنیده بودم واکنش نشان می داد. بیت هایی از ترانه هایی که دوستشان داشتم و بخشی از اشعار تبلیغات تلویزیونی که تقریباً دیوانه‌ام می کردند.
چندین ساعتی کوشیدم تا اشعار تبلیغات آدامس دوبلمینت و برگر کینگ را از ذهنم بیرون کنم. یک بعد از ظهر کوشیدم تا بیت بعدی از پنجره سقوط می کنم. چین خوردگی قالیچه باعث افتادنم می شود را که ترانه ای از آنکل توپلو بود به یاد آورم. یک روز تمام را کوشیدم تا ترانه چیزی راجع به این که وقتی صحبت می کنیم چه اتفاقی رخ می دهد از لوسیندا ویلیامز را به یاد آورم. پاهایم داغ کرده بودند. جای زخمهایم می سوختند. عضلات و مفاصلم درد می کردند. انگشت اشاره هم که وقتی گاو دنبالم کرد مجروح شد مقداری عفونت کرده بود و زغزغ می کرد. بیت های اشعار و ترانه ها در سرم قیل و قالی به پا کرده بودند. در پایان روز دهم پیاده رویم تقریبا وارد منطقه‌ای پر از درخت و سایه شدم که بر طبق گفته کتاب راهنما اسمش رودخانه گلهای جعفری بود. برخلاف بسیاری از مکانهایی که در کتاب راهنما به عنوان رودخانه از آنها یاد شده بود و هیچ شباهتی به رودخانه نداشتند، رودخانه گلهای جعفری به راستی اسمی برازنده داشت. یا حداقل برای من اینطور به نظر می رسید. چند اینچ آب روی سنگهایی را که داخل نهر بودند پوشانده بود و می درخشید. به سرعت کولم را از دوشم برداشتم. چکمه ها و لباس هایم را در آوردم و داخل آب کم عمق و خنک نشستم و آن را روی سر و صورتم پاشیدم. با وجود گذشت 10 روز هنوز در مسیر با انسان دیگری مواجه نشده بودم. بنابراین بدون نگرانی از آمدن فردی دیگر دراز کشیدم. از خود بی خود شده بودم و آب را از طریق دستگاه تصفیه آبم تصفیه می کردم و بطری بطری سر می کشیدم. وقتی صبح روز بعد با صدای آرامش بخش رودخانه از خواب بیدار شدم، همانطور که از توری سقف چادرم به آسمان آبی نگاه می کردم، درون چادرم وقت کشی کردم. گرانولا خوردم و کتاب راهنما را مطالعه کردم تا برای مسیر پیش رو آماده بشوم. سرانجام بلند شدم و به رودخانه رفتم تا برای آخرین مرتبه لذت حمام کردن در آن را بچشم. ساعت 9 صبح بود ولی به علت گرمای شدید هوا می ترسیدم که دریاچه خنک را رها کنم. همانطور که در آب کم عمق نشسته بودم، تصمیم گرفتم تا به چمنزار کندی نروم. حتی با وجود آن همه پیاده روی، هنوز از آنجا خیلی فاصله داشتم. بر طبق کتاب راهنما اولین جاده تا من 12 مایل فاصله داشت. وقتی به آن می رسیدم، باید همان کاری را که پیشتر انجام داده بودم، انجام می دادم. باید در جاده راه می رفتم تا راننده ای پیدا کنم. فقط این مرتبه دیگر نباید به مسیر باز می گشتم. در حالی که برای رفتن آماده می شدم، از سمت جنوب صدایی شنیدم. برگشتم و مردی ریشو را دیدم که با کوله پشتی به طرفم می آید. با هر قدمی که برمی داشت، قطب نمایی که در پشت کوله‌اش نصب کرده بود، سر و صدای شدیدی ایجاد می کرد. با لبخند فریاد زد و گفت: سلام، تو باید شرل استریت باشی. با لکنت زبان گفتم: بله. به همان اندازه از دیدن یک انسان دیگر متعجب شده بودم که از شنیدن نامم. وقتی چهره متعجبم را دید گفت: اسمت رو توی دفترچه ثبت نام مسیر دیدم. چند روزی میشه که رد پاتو تو مسیر دنبال میکنم. خیلی زود با افرادی در مسیر ملاقات کردم که مرا میشناختند. دفترچه ثبت نام مسیر به نوعی خبرنامه اجتماعی بود. گفت: من گرگ هستم. پیش از آن که به کولم اشاره کند به من دست داد. تو همه اینا رو با خودت جا به جا میکنی؟ در سایه نشستیم و درباره اینکه از کجا آمده ایم و به کجا می رویم صحبت کردیم. او 40 ساله، حسابدار و از تاکومای واشنگتن بود. پیاده رویش را در مسیر پاسیفیک کرست از اوایل ماه مه و از مرز مکزیک آغاز کرده بود و تصمیم داشت که همه مسیر را تا تا کانادا پیاده روی کند. او اولین فردی بود که می دیدم دارد همان کاری را انجام می دهد که من انجام می دهم. هرچند که او تصمیم داشت مسافت بیشتری را نسبت به من پیاده روی کند. لازم نبود که برایش توضیح دهم که در اینجا چه کاری انجام می دهم. او می دانست. همانطور که گرم صحبت بودیم، هم از همنشینی با او به وجد آمده بودم و هم به علت شیوه متفاوتی که برای سفرش انتخاب کرده بود، مقداری وحشت کرده بودم. او به گونه‌ای برای سفرش آماده شده بود که من نشده بودم. اطلاعاتی درباره مسیر داشت که حتی روحم هم از آنها بیخبر بود. او سالها برای پیاده رویش برنامه ریزی کرده بود. از طریق افراد دیگری که تابستانهای گذشته در پاسیفیک کرست پیاده روی کرده بودند، اطلاعات جمع آوری کرده بود. و در سخنرانی هایی با نام پیاده روی در مسیر طولانی شرکت کرده بود. جزئیات دقیق و مزایا و معایب مسیرها و کوه‌ها را یادداشت کرده بود. بارها از مردی به نام ری جارداین یاد کرد که حتی نامش هم به گوشم نخورده بود. گرگ با لحنی فروتن گفت که او اسطوره پیاده روی در مسیرهای طولانی است. او گفت که جارداین متخصص و استادی مسلم درباره مسیر پاسیفیک کرست بوده. به ویژه در زمینه اینکه چگونه می شود بدون حمل بار سنگین در مسیر پیاده روی کرد. او از من درباره دستگاه تصفیه آب، خوراکی هایی که در طول روز می خورم و برند جورابم پرسید. او درباره اینکه چگونه تاول هایم را درمان می کنم و اینکه روزانه به طور میانگین چند مایل پیاده روی می کنم پرسید. گرگ به طور متوسط روزانه 22 مایل پیاده روی می کرد. او آن روز از صبح زود 7 مایلی را که من روز گذشته با رنج فراوانی پیموده بودم طی کرده بود. اعتراف کردم از اون چیزی که فکر می کردم سخت تره. از اینکه متوجه شدم یک احمق خیکی بیش نیستم غمگین شده بودم. به دروغ گفتم من به زور میتونم روزی 11-12 مایل پیاده روی کنم. انگار میتوانستم از پس همون مقدار هم بر بیایم. گرگ بدون آنکه متعجب شود گفت آره، برای منم اولین روزا همینطوری بود. چرل، نگران نباش. منم اولا اگر خیلی هنر میکردم و خوش شانس بودم 14-15 مایل پیش میرفتم. بعدش سرعت گرفتم. تمرینم کرده بودم. قبل از شروع پیاده روی آخر هفته ها با کولم که پر از وسایل بود سفر می کردم. بودن توی اینجا کار سختیه. چند هفته ای طول می کشه تا بدنت با این همه پیاده روی کردن کنار بیاد. به نشانه ی تایید سرم را تکان دادم. بسیار دلگرم شده بودم. کمتر به علت حرفایی که می زد. بیشتر به علت حضورش. با وجود آنکه به طور واضحی نسبت به من چیره دستر بود، احساس می کردم که همچون خیشاوندم است. مطمئن نبودم که اونیز چنین احساسی نسبت به من داشته باشد. متواضعانه پرسیدم، شبا با غذا چی کار می کنی؟ معمولاً باهاشون می خوابم. منم همینطور. آرامش در وجودم جاری شد. پیش از شروع پیاده رویم تصمیم داشتم تا کیسه غذاهایم را هر شب به درخت ها بیاویزم. درست به همان روشی که بسیاری از افرادی که در پیاده روی مهارت داشتند توصیه کرده بودند. ولی تا به حال به اندازه‌ای خسته می شدم که حتی نمی توانستم تصورش کنم. در عوض غذاهایم را داخل چادر با خودم نگه می داشتم. همون جایی که هشدار داده بودند نباید غذاها نگهداری شوند و از آن به عنوان بالشی برای بالا نگه داشتن پاهای متورمم استفاده می کردم. گرگ گفت میذارم داخل چادرم و چیز کوچکی در وجودم جان گرفت. این کاریه که نگهبانای حومی شهر انجام میدن. فقط دربارش به کسی چیزی نمیگن چون اگه خرسی به خاطر غذای اونا کسی رو مجروح کنه تنبیه میشن. میخوام غذام رو تو قسمتهایی از مسیر آویزون کنم که گردشگرای بیشتری رفت آمد میکنن. جایی که پاتوق خرساست ولی تا اون موقع بهش فکر نمی کنم. با اطمینان سرم را تکان دادم، به امید آنکه به دروغ نشان دهم می‌دانم چگونه غذا را از درختی آویزان کنم تا خرس را منحرف کنم. گرگ گفت: البته بازم نباید هیچ وقت کیسه هامون را توی همچین مسیرهایی آویزون کنیم. پرسیدم: نباید آویزون کنیم؟ و از این فکر بیمنی که او به گونه ای از تصمیمم برای ادامه ندادن پیاده روی با خبر شود، قرمز شدم. به دلیل برف. درسته، برف. یه چیزایی درباره‌اش شنیده بودم. به علت گرمای هوا همه چیز را به کل فراموش کرده بودم. بود و آن زن از دفتر مرکزی و آقای تاد و آن مردی که کوشید تا پاکتی را که در آن نان و کالباس بود به من بدهد، حالا انگار چیزی به جز رویایی دور افتاده نبودن. گرگ حرفهای بود را تکرار کرد. سیرا کاملا زیر برف مدفون شده. بعضی از رهنوردا به خاطر برف بی سابقه امسال به طور کامل کنار کشیدن. عبور کردن از میون برف کار سختیه. گفتم: وای. احساسی توام با وحشت و آرامش به من دست داد. حالا برای کنار کشیدنم بهانه‌ای داشتم. من می‌خواستم در پاسیفیک کرست پیاده روی کنم، ولی نتونستم. برف سنگین اومده بود. گرگ گفت: نظرت چیه تو چمنزار کندی دربارش برنامه ریزی کنیم؟ من چند روزی برای تجدید قوا اونجا میمونم. برای همین وقتی برسی اونجا منم هستم و میتونیم یه جوری حلش کنیم. با صدایی آرام گفتم: عالیه. خیلی مایل نبودم به او بگویم تا زمانی که او به چمنزار کندی برسد، من سوار اتوبوسی شده ام که به آنکورج می رود. توی بخش شمالی اینجا فقط با برف مواجه هستیم و بعدش برای چند صد مایل مسیر زیر برف مدفون شده. بلند شد و کوله‌اش را به راحتی روی دوشش انداخت. پاهای پرمویش همچون ستونهای لنگرگاهی در دریاچه مینسوتا بودن. سال بعدی رو برای پیاده روی انتخاب کردیم. در حالی که می‌کوشیدم تا کوله‌ام را بردارم و دستهایم را همانند گرگ داخل بندهایش کنم، گفتم: منم همینطور فکر می‌کنم. انگار برای جلوگیری از تحقیر شدن توسط گرگ، ناگهان قدرت عضلاتم دو برابر شده بودن. ولی به علت وزن سنگین کولم هنوز نمیتوانستم یک اینچ هم آن را از روی زمین بلند کنم. به سمتم آمد تا کمکم کند که کولم را بلند کنم. در حالی که تقلا میکرد تا آن را روی دوشم قرار دهد، گفت: کولت خیلی سنگینه. خیلی سنگین تر از مال منه. وقتی که کوله روی دوشم قرار گرفت، گفتم: خیلی از دیدنت خوشحال شدم. تا اینجا که کسی رو توی مسیر ندیده بودم. فکر میکردم رهنوردای بیشتری رو ببینم. میکوشیدم به نظر نرسد که به اجبار با کمترین حالت عمود خم شدم. میخواستم نشان دهم که از قصد حالتم این گونه است. آدمای زیادی تو مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی نمی کنن. به خصوص امسال با این برف سنگینی که اومده. خیلی ها با دیدن این برف سفرشون رو برای سال بعد به تعویق انداختن. پرسیدم: دارم به این فکر میکنم که ما باید چی کار کنیم. به امید آن که او بگوید که یک فکر خوب دارد، اینکه برویم و سال بعد برگردیم. تو تنها زنی هستی که تو این مسیر دیدم، تو همینطور تنها زنی بودی که اسمت تو دفترچه ثبت نام مسیر بود. یه جورایی باحاله. پاسخش را با لبخندی دادم که در پشتش قصه ناچیزی بود. پرسید: آماده ای برای رفتن؟ با قدرتی بیش از پیش گفتم: آماده ی آماده. به دنبال او به طرف مسیر حرکت کردم. با بیشترین سرعتی که می توانستم راه می رفتم. قدمهایم با صدای تکان خوردن قطب نمای او در پشت کولش هماهنگ بود. وقتی 15 دقیقه بعد به یک سربالایی رسیدیم، توقف کردم تا جرعه ای آب بنوشم. در حالی که او داشت ادامه میداد، فریاد زدم: گرگ، از آشنایی باهات خوشوقتم. توقف کرد و برگشت. فقط حدود 30 مایل تا چمنزار کندی مونده. سرم را به آرامی تکان دادم و گفتم: آره. او میتوانست تا فردا آنجا باشد. اگر من ادامه میدادم برایم 3 روز طول می کشید. گرگ گفت بالاتر هوا یکم خنک‌تر میشه، فقط 1000 قدم بالاتر از اینجا. به آرامی گفتم خوبه.
گفت از پسش برمیه شره. خیلی نگران نباش. تو تازه کاری ولی قوی هستی. فکر کنم اینجا مهمترین چیز همینه. هیچ کسی نمیتونه کاری رو که انجام میدی انجام بده. گفتم ممنون. آنقدر از حرفایش روحیه گرفتم که بغض گلویم را گرفت. گفت تو چمنزار کندی میبینمت و به راه رفتن ادامه داد. پس از او با اطمینانی بیشتر از آنچه احساس میکردم تکرار کردم چمنزار کندی. پیش از آنکه از دیدم خارج شود گفت اونجا درباره برف برنامه‌ریزی میکنیم.